أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. یکی از راه‌های طهارت قوه خیال که دستگاه عکاسی نفس ناطقه است این است که انسان شبان روز را یا بخشی از وقت شبان روز خودش را در مقام تفکر به سر ببرد و فکر او هم تعلق بگیرد هم به اون چرا که در اطراف اوست از موجودات و گاهی هم یا بیشتر از مواقع هم تفکر و تعقل در مورد شخص خودش، حالات وجودی خودش، اعمال و افکار و کردار خودش، حسابرسی اونچه که تا حال انجام داده است. اینها یکی از بهترین راه‌هایی است که میشه قوه خیال را پاک کرد، تطهیر کرد. اگر نظر مبارک و شریف باشه، در جلسات ایام دهه محرم برز سنده ایم که از بهترین راه‌های تطهیر قوه خیال این است اون چرا که او در مورد غیر خودش بد میپندارد همه اونها رو برعکس کند و مقابل اون را اخذ کند و بگیرد. و این نکته‌ای که امشب به عرض رسوندیم تکمیل همون نکته است و مکمل اون بحثه که انسان شبان روز را در حالاتش اون چرا که مشغوله به فکر نظام آفرینش باشه، تفکر بنشیند. به خاطر همینه که در آیات فراوان قرآن دستور فکر کردن را برای ما صادر فرمودند که چرا در نظام آفرینش چرا فکر نمی فرمایید. محدوده فکرم برز برسندیم که حد نداره، در گیاهان، در جمادات، در زمین، در آسمان، در آفتاب، در ستاره ها، در شب و روز شدن، اینها رو کی میکنه، چه دستی در کار است، اینها چه حالیشون میشه، و این همه که در عالم حرکاتشون بر اساس علم است و شعور و آگاهیه، علی ظاهر که میبینیم عالم بدون علم و شعور است، موجود بی علم و شعور چگونه اینجور هماهنگ با هم میگردن؟ و همینطور فکر بفرمایید در حالات خودتون، در هر حالی که هستی مشغول بیل زدنی، این چه قوه‌ایه، این چه نیرویه. اگر نفس از بدن جدا بشود به انسان همانند یک مرده‌ای و میتی در بیاید و جسمش در جلوی دیگران افتاده است، نه بیل به دست میگیرد، نه حرکت میکند، نه حرف میزند، نه میبیند. و همینطور حالا که به تعبیری میگوییم زنده است، ایشون یعنی که چه؟ یعنی چه که زنده است و داره حرف میزنه و داره فکر میکنه و داره کار میکنه و داره راه میرود و در آن واحد در یک زمان هم بگوید هم بشنود هم ببوید هم بچشد هم راه برود هم فکر کنه هم خیال میکنه. بله، این چه موجودیه؟ این چه حقیقتیه؟ من کیستم؟ عالم کیست؟ من از کجا آمدم؟ هدف آمدن من چیه؟ از آمدن چه میخواهم؟ از موندن چه میخواهم؟ از زندگی کردن چه میخواهم؟ از این که شبان روز فقط بر ما میگذرد، شب روز میشود در خواب، روز شب میشود در کار روزمرگی عادی، هدف چیه؟ برای چی؟ بله، اینها محدوده فکر کردنه و باید اینها ادامه پیدا کنه. فکر باید اونقدر ادامه پیدا بکنه که تا آدم داغ بشه. بعد خود فکر آدم رو داغ میکنه، آدم حرارت پیدا میکنه، از درون جوشش برمیخیزه. بعد اوائل فکر کردن محدوده، بعد یواش یواش میبینه که از درون خودش چشمه ها باز میشه. تمثیل میفرمودن حضرت آقا در درس ها، میفرمودن که زمستان از چشمه های ییلاقی دور میشوید. در ایام زمستانی برف و باران و یخ و سرما و اینها میزنه، راه این چشمه ها بسته میشه، املا و اینها میاد راه چشمه رو میبنده. بهار که میرن ییلاقات، بعد میبینن دم چشمه بسته شده، بعد با یک بیلی با یک بله چیزی این مسیر آبراه رو که باز بکنن، میبینن ماشاءالله نخیر چشمه چشمه بود، منتها دیگه برف باران سیل اینا آمده، خاک ها سنگ ها امعا و اینا ریخته شده، رسوب ها زده، مسیر را آشغال گرفته، مسیر باز نیست، آب داره، چشمه آب داره، اما مسیر باز نیست. باید به یک وسیله مسیرشو باز کرد، آب خودش سرازیر میشه. الان عزیز من، نه اینکه از اول عمر تا اینجا آمدیم عادت کردیم به این عالم دنیا، این عادت مثل اون سیرها، سیلابها، بارانها، خار، خاشاک، سنگ، چوب اینا رو آورده ریخته در مسیر راه تعقل. آدم ابتداءً میخواد تن به کار بده، یه مقداری سختشه، بعد یه مقداری به کار بیفته، یه مقداری زحمت بکشه، بیاد این مسیر آبراه تفکر را باز بکند، از اون به بعد خودش میجوشد، خودش چشمه میشه. بعد یواش یواش عادت میکنه به فکر کردن، تا فکر کردن برای او به صورت ملکه در بیاد. این خیلی کار میخواد. و نه اینکه همه چیزها رو نسیه پنداشتیم و حواله دادیم که یک روز قیامتی باید بیاد که ما ببینیم اون روز چه خبر میشود، این باعث شده متاسفانه که در باب علم و فهم بسته شده. اصلا این تفکر، ولی به نظر این گوینده بیچاره، نه تنها اعتقاد ما به قیامت باعث نشد که ما در مسیر آدمسازی راه بیفتیم، بلکه این اعتقادهای عوامی نسیه‌ای که فکر میکنن که یک روزی کی باشه قیامت و چیجوری و میشه هم اونجا سر و کلا گذاشت و به یک نحوی از زیر بار در رفت و یا یقین، این اعتقاد عوامی ما باعث شده که ما از فیض حقیقت بی بهره شدیم، با اینکه اعتقاد به معاده، اما نه اینکه اعتقادش اساس نداره و روی تعقل خوب نفهمید اون حقیقت مطلب را. خود همین عدم درک حقیقت معاد و قیامت که انسان به حقیقت نفهمیده است قیامت یعنی چه، بهشت یعنی چه، جهنم یعنی چه، خود همین این برای ما الان بیچارگی آورد. همین یکی برای ما الان بیچارگی آورد که در روایات دارن که اگر یک مرغی بفهمد که فردا او را میخواهند سر ببرند، او بنده خدا از امروز تا فردا تمام گوشت بدنش آب میشه. و ما تو داخل بهشت و جهنم در قیامت هستیم، تو محشریم و هیچ خبر نداریم که در محشریم و میپنداریم که آینده است. این اعتقاد باعث گرفتاری ما شد. ولی نه تنها اعتقاد به قیامت موجب رشد ما، موجب تعقل ما، موجب تعالی روحی ما نشده که باید میشد، و این هم زیر سر اینه که اعتقاد به قیامت ما یه اعتقاد عوامی پیش پا افتاده ساخته شده اذهان حرفهای اقناعی بالای منبر گفتن و عوام و ناس رو قانع کردن. این سرشه، این دلیلشه، و همین اعتقاد موجب عقب افتادگی ما شده است. راهش اینه که برگردیم یه مقداری در مورد قیامت کار کنیم که اصلا قیامت یعنی چه، بهشت و جهنم چیه، کتاب وجودی رو به انسان میدهن یعنی چه، نامه اعمال رو به دست راست میدن یعنی چه، به دست چپ میدن یعنی چه، نامه اعمال رو از پشت سر میدهن یعنی چه، به جلو میدهن یعنی چه. یه مقداری باید در اینها کار کنیم. بعد تا یواش یواش عنایت میفرمایید که یه مقدارم نه، بلکه خیلی باید کار کرد. این یه گرفتاریه از عامل عقب افتادگی ما مسلمان ها با این که بهترین دین رو داریم، بهترین کتاب رو داریم، بهترین حرف ها رو داریم، همین اعتقادهای عوامی است. نه تنها عوام و بی سواد جامعه ما اینجور معتقدن، که عالمان ما هم اینجوری گرفتارن. که اگر اون عوام علما و علمای عوام میتونستن اون حقایق رو بفهمن و اون اسرار را به مردم القا بکنن، ما میتونستیم اینها رو بفهمیم و القا بکنیم، اینجور گرفتار نمیشدیم. این یک گرفتاریه که اعتقاد عوامی در مورد مبدأ معاد ما رو اینجور گرفتار کرده. یک اعتقاد دیگرم اعتقاد به مبدأ ماست. با اینکه ما در دین اسلام هیچ مطلبی، هیچ حکمی، هیچ عقیده‌ای به اندازه این دوتا عقیده نداریم، یکی اعتقاد به معاد، یکی هم اعتقاد به مبدأ، از این دوتا بالاتر داریم دیگه؟ نبوت و رسالت و ولایت و اینها از مبدأ هم بالاترن، از خدا هم بالاترن که نیستن که. و ما هم در پایان کار هم هرچه هستیم که خودمونیم، اونم که باز برای ما اصله. و هر حال در قوس سعود انا لله و انا الیه راجعون، اعتقاد به مبدأ و معاد از بالاترین اعتقادهای ماست. متاسفانه هر دوتا اعتقادمون عوامیه، هر دوتا اعتقادمون عوامی. و نه تنها عموم مردم اعتقاد عوامانه دارن، اونهایی که مثل ماها داریم به اینها القا میکنیم، ما هم تازه عوامی هستیم. این گرفتاری ما شد. یکی راجع به قیامت قبر شده، اینی که چهار نفر میرن میکنن این قبر، تو فشار قبرش گیر. بعد تا کی عالم برزخش؟ تا کی؟ از همین امشب که مرده تا یه قیامتی در یک روز برگزار بشود. این مدت را، این زمان را در کجا میخواد پیاده بفرماید؟ اون کسی که بدن را گذاشته و نفس ناطقه مجرد دارد و ازل و ابد برای او یکسان شده، این زبان زمان از امشب تا قیامت برپا پشه رو میخواد در کجا پیاده کنه؟ آخه در جسم پیاده کنه یا در مجرد؟ اگر در جسمه که جسم برده تو قبر پوسیده که، اگر در مجرد میخواد پیاده بفرماید، اونی که موجود مجرد است که زمان و مکان نداره که. اینها یه گرفتاری. بعد نامه عملش هم یه چیزهایی تو ذهنه، بهشت و جهنم هم یه چیزهایی تو ذهنشه. این یک گرفتاری. گرفتاری دیگر در مورد اعتقاد به مبدأ هست که خدای شما چه جوریه؟ وحدت عددی، زمین و آسمان و اینا همه سر جایشون، همه مستقل، همه مشغول کار،
و یک خدایی هم میگن که بالای سر اینها مشغوله. اون خدا چجوریه؟ بعدم میفرماید علم به این خدا رو که ما که نداریم، که اینها رو ائمه میدانن. بله اینجوری سر خودمون رو بله شیره میمالیم اینطوری. خب چرا علم به مبدع را چرا من به شما ندونیم؟ چرا اونی که حقیقتش هست را نتوانیم راه پیدا کنیم؟ ائمه که به ما فرمودن بیایید بالا مثل ما بفهمید، مثل ما بیابید. این اعتقاد به مبدع یک خدایی بسیار بسیار نسیه که معلوم نیست جای این خدا طبق اعتقاد عموم در کجای آسمون ها باشه و کجاها آدم باید بگرده با چه گرفتاری بشه به یک نحویشون رو پیدا کرد، یه همچین خدای اعتقاد یافته. بعد هم میبینید که سالها هم شاید بنده خدا نماز بخونه اما اصلا بنده خدا ندونه که بله این نمازی که میخونه روبه کعبه است، روبه خداست. این روبه خدا بودن یعنی چه؟ این روبه کعبه بودن یعنی چه؟ اینم یه گرفتاری دیگره. هم اعتقاد عوامی به مبدع باعث انحراف ما شده و هم اعتقاد عوامانه به معاد باعث بیچارگی ما شده. باید این دوتا رو تصحیح کرد. اون طوری که حقیقتشه باید اون حقیقت رو دریافت. یا به یک تعبیری نگوییم که این اعتقادها باطل است. نه خیر، اعتقادهای حقیه. معاد اونجوری که در ذهنش، قیامت اونطور و خدای اینطوری هم که در ذهنشه، این یک خدا و قیامت بسیار در مرتبه نازل فکر کردنه که اگر یک مقدار قوی تر می شدیم اون مرتبه بالاتر خدا و قیامت هم برای من و شما تجلی می کرد. غرض اینه که این دوتا اعتقاد اساس باعث عقب افتادگی ما شد. نمازم که نخونیم می ترسیم پدر، مادر، فامیل، دوستان، اقربا اینها ما رو ببینن و ببینن نمازخون نیستیم و رسوایمون کنن، گرفتار بشیم. یا احیانا میگن یه قیامتی هست، مثلا خیلی زور بزنیم بگیم که نکنه که واقعا خدای ناکرده حق باشه و ما این دوره کرده نخونیم بریم اونجا بیفتیم. پس حالا خوندنشو میخونیم یه جوری میشه. حالا خوندنشم مگر میخونیم چی جوری میخونم؟ بله از اول که تا اون آخر و السلام علیکم و رحمت الله رو دارم میگم با همه کس هستم جز فقط با جان خدا و با نماز نیستم. اینم شد نماز. بله حالا هر کاری هم دستش برمیاد میکنه، در مخفی که وارد شده اون چی که نباید بکنه میکنه. واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. اینجا اینطوریه، پشت همین که چشم مثل کارگری رو میمونه که اگر استاد، ارباب، سابکار نگاهش میکنه خوب بیل میزن، همین که سرشو برگردون بیکاره. بله واعظان کین جلوه اونطوری که در منبر و محراب تجلی میکنن این طوری که خلوت تجلی نمی کنن که چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنن. چرا این طوریه؟ بله چرا پای آخوند ما گیره؟ چرا به وقتش که می رسیم می بینیم این عمامه های ما هم جواب نمیده؟ به وقتش می رسیم می بینیم عبا هم جواب نداده که، نه علیه هم که جواب نداد که، اینا هم که گیر افتادن. اونی که نماز شب خون بود نماز شبش که جواب نداد که، به وقتش که رسید یه حیوان درنده بود که. و اونی که خمس و زکات میداد اونم که به وقتش رسید چیز دیگریه که. اونی که حاجی شد اونم به وقتش که رسیده کسی دیگر میشه، اصلا به وقتش باید برسه. چرا اینطوری شده؟ باید از جناب حافظ بپرسیم. حافظ بیچاره اینقدر خون دل خورده که دیگه یک عینک خوشبینی به چشم نداره، عینکی به چشم زده میگه عارف و صوفی و شیخو بله همه از دم تزویر میکنن به وقتش که رسیده. منتها وقت پیش نمیاد. الان اینجا تکیه است، همه خوبیم، خیلی خوبیم، خیلی هم خوبیم، خیلی خوبیم. حالا تکیه در برویم و همه داریم از گرسنگی میمیریم، و یه کسی یه لقمه غذا آورد گفت آقا من این یه لقمه غذا به هممونم نمیرسه، حالا اینجا ببین که چند تا فداکاری میکنی به وقتش برسه. ولی اونجا باید آدم حساب پس بده. میخونیم ایثار خیلی خوبه، میخونیم بارها هم پای منبر شنیدیم کشاورزم زمین منم داره میخشکه، زمین همساده بیچارم داره میخشکه. حالا ببین که اگر یه چهار تا قاشق آبی هم که داره میاد، تمام همت من در اینه که باید همین بیاد این نشای من رو سیراب کنه، اون یکی نخیر. ببین به وقتش خودشو نشون میده. آقا جان وقت نشده، وقت بشه خوب آدم خودشو میشناسه. اونجا اگر مردش بود و این آب رو رها کرد به طرف زمین این که دیگه این و اون سر همدیگر کلا نگذارن، برای این دعواها نشه، برای این سرها نشکنیم، برای این دستها نشکنیم و برای یک مقدار آبی که چند خروار برنج رو میخواد بیشتر کنه به ناموس همدیگر فحش نگیم، آقا یه نماز خون. پس اینجا چرا گیری؟ اینجا چطور شد گیری؟ اون نماز چرا ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر؟ نماز انسان رو باید از فحشا و از منکر و از بدی ها باز دارد. پس چطور شده همین الان نماز میخونه و بعد از نماز تو تاریکی یواشکی میره داره آب مردم میندازه زیر زمین خودش؟ چطور شد؟ چرا این نسلات تنها عن الفحشاء والمنکر نشده؟ عیب کار چیه؟ گیر کار کجاست؟ مشکل چیه به وقتش اینطوری میشه؟ بله خودی هستیم یه مقداری دیگه، حرف عمومی نیست و نمیشه برای همگان زد، مردم کشش ندارن. خداییش دو ساله میخوام این سالگرد امام به مرقد امام برم، میبینم دلم نمیاد. آدم میره اونجا میبینه که شب تا به صبح و از راه دور بنده خدا. و چرا پاش نمیشه نماز صبح تو بخونی؟ چرا گفتی اونجا خوابیدی؟ بله آدم حوصلش سر میاد. آخه چجور میشه این؟ بله اون که پیرمرده نزدیک به 90 سال 80 سال سنش بود رفت، اونو که دیدید که تا اون آخرین لحظه با دست سرمش که داشت نماز میخوند که. پس منی که رفتم اونجا هی میزنم هی میکوبم هی حسین هی علی هی، پس چه نماز صبحم نمیخونم؟ ای بیکار چیه آقا جان؟ این گرفتاری زیر سر چیه برادر من؟ چرا یه امانتی رو دادن دست من، این امانت تا بره به اون مصدر خودش برسه اگر 100 شاخه داشته باشه 90 شاخش قطع میشه، 99 تاش قطع میشه، یک شاخش میمونه. این عیب کار چی؟ نماز نمیخونه؟ حج نمیره؟ خدا خدا نمیکنه؟ حرف از قیامت و معاد نمیزنه؟ فلون آقای دانشمند یا فلون کارگر خارج که میاد اینجا میبینه تو کارخانهش باید ای آقا 12 ساعت کار کنه، 2 ساعت کار میکنه 10 ساعت رو میزنه؟ و اونی که اعتقاد به خدا و پیغمبر و معاد و نمازم نداره، به جای 2 ساعت کار 20 ساعت کار میکند، میگه وظیفه منه. حالا بفرما ببینم به وقت شده این مسلمانه یا اونه؟ کدومشه؟ باید گیر کار رو پیدا کرد عزیزان من. آخه میبینیم که چقدر ما گرفتاریم. آقا جان اینها رو که دیگه میشه روی هم دیگر بیاریم که دیگران بیان عیب ما رو بگن، بهتره یا خودمون عیب خودمون رو بگیم؟ حالا بفرمایید غربال، بفرمایید ببینم غربال بشین ببینیم چند تا اون ته غربال میمونیم و از لای سوراخ ها در نمیریم. این مشکل کاره. اینها چی آقای من؟ خب خدا که نسیه، قیامت هم که نسیه، فعلا میکنیم کار زندگی دنیامون پیش بره، یه کاری میشه میگنم امام صادق میاد همه رو شفاعت میکنه. و اینا گرفتاریمون کرده، اینها ما رو بیچاره کرده که میری میبینی نماز خونمون به وقتش نماز جواب نداد، حج رفتمون به وقتش حجش جواب نمیده، حوزه درس خوندمون به وقتش که شده اونی که باید انجام بده جواب نمیده، مسلمانمون، مسجدیمون، تکیهیمون، حسین حسین کرمون، بله اینا میبینی جواب نمیده، اونی که سفره میگذاره هم جواب نمیده، اونی که نذر میکنه هم جواب نمیده. به وقتش میبینیم آقا تو کارمون لنگیم، بهتره که برگردیم ببینیم علت لنگ موندنمون چیه، چرا لنگیم، چرا اینجور گرفتاریم. والله عزیزان من، این دینی که من و شما داریم، این دین من و شما اصلا در کشور نباید نیروی قضایی و نیروی نظامی و نیروی اصلا نباید باشه، هیچ نباید باشه. باید بشه مدینه فاضله، باید بشه ظهور حضرت بقیت الله سلام الله علیه، این طوری باید بشه. این دین نازنینه که من و شما داریم، این دینی که به من و شما میگه اگر تو میدان جنگی و با لب روزه هستی مثل جعفر طیار و داری می جنگی و تشنگی آمد بالا و نفس داره قطع میشه برات آب آوردن، بگی نه اینی که بغل منه اون مقدمه. ای چه دین عجیبی داریم، خدا شاهده، خداییش عزیزان من، دینی داریم که در تمام شؤون زندگی ما برای ما برنامه داده، حرفشو گوش نمی کنیم. حتی برای دستشویی رفتن ما هم برنامه داد، گفت میخوای اونجا بری، در هنگام ورود با پای چپ، در هنگام خروج با پای راست. به مسجد رفتنمون برنامه میده، در ورودش با پای راست، در خروجش با پای چپ. و چه برنامه ها میده، چه حقایقی در روایات ما آمده، مو به مو به ما برنامه دادن. ما به برنامه ها نوعاً عزیزان عمل نکردیم، و اگر گه گاهی هم کردیم یا بالاخره حیثیت اجتماعیه، یا گرفتاری هاییست که احیانا شاید پیش بیاد، یا گاهی هم دیدیم بعضی از افراد بندگان خدا نماز نخوندن، به چه سرنوشت های فلاکتباری بله چیز شدن، گرفتار شدن، میگیم خب پس حالا ما بخونیم که اون گرفتاری رو نکشیم، نمازش میخونه که اون گرفتاری رو نکشه، بازم به نفع خودش داره کار میکنه. بله از این که بگه آقا خدایا من میخوام به احترام تو، به عظمت تو باشم، یه دو رکعت تو رو تعظیم کنم، نه میخونم که بچه‌ام مریض نشه، تازه از این بالاتر میخونیم که اونجا به ما یه چیزی بده. حالا حرفی نیست، نه این که خدا بعدش بیاد به خاطر نماز تو رفع بلا نکنه، به خاطر چهار تا عمل تو مریض تو رو شفا نده، میده، خدا بزرگواره، ایشون میکنه، اما باز من باز به فکر نفع شخصی خودم هستم. یک کلمه به خدا بگم خدایا من میخوام نماز بخونم از این که تو آخه با عظمتی، میخوام تو رو تعظیمت کنم، دوست دارم که در مقابل تو وایستم و ذاکر و شاکر حقایق و نعمتهای تو باشم. به جای این ده ها اغراض شخصی داره بنده خدا. اینها آقا مشکل ماست، اعتقادات ما درست نشده، قوه خیال آمده در اعتقادات ما دخالت کرد، ولذا طهارت قوه خیال باید در بحث‌های اعتقادی بشه. اگر این درست نشه و حقیقت عقل خودش را جلوه ندهد، گرفتاری پیش میاد. خب با اینکه از قبل در نظر گرفتیم حرفای دیگری بزنیم، میخواستیم برویم به طرف بعضی از مطالب دیوان، اونجاها حرف بزنیم، دیگه چی شده؟ چرا به این صورت در اومده جلسه میشه؟ خیلی خوب، هرچی شد بله خوب شد که شد، و اون چی که نشد خوب شد که نشد. به وقتش جواب نمیده، به وقتش جواب نمیده. فیلم جناب امام علی رو که نگاه کردی؟ کردی؟ شما بهتر از من دیدی، ما تو تاریخ خوندیم شما به فیلم چهار تا کارگردان، حالا اینایی که فیلم بازی کردن، درسته؟ بله واعظان که این جلوه در فیلم و تئاتر میکنن، چون به خلوت میرون پس چرا کار دیگر میکنن؟ بله به وقتش معلوم میشه، به وقت معلوم میشه. خدا کنه قیامت نیاد، اون قیامتی که تو ذهنه، این قیامتی که همه الان داریم، اینم که متوجه نیستیم. به هر حال بیاد و بعد ببینیم چه خبره، چه خبر شده، چه خبر میشه. بله خب حالا یه مصیبتی از کربلا هم بخونیم. عجیب عالم انسان، عجیب آدم، چه عجیب و غریبه. ذهن اینجا میره، اونجا میره، بله بر میگرده، جلو میره، به عقب زندگی میره، به جلوی زندگی میره، پیش دوستان میره، پیش همکار میره، بله و همینجور در حال تقلب و انقلاب چه عجیبه، اینها کجاست، این حرفا کجاست، این مطالب کجاست، اون چی که داری تو کجای تو جا گرفته، در کدوم موطن تو، در مغز تو، در رگ تو، در روده های تو، در چشم تو، در نقطه بینایی چشم، در کجاست، اینها چه عجیب و غریب هستیم، چه عجیب و غریب هستیم. لا اله الا الله که به حقیقت همه یار است و نیست غیر از یار. واحدی جلوه کرد و شد بسیار. ایشون با چی میگن؟ بله همه اینها رو که تازه ما الان داریم با شما دعوا میکنیم و خیلی هم با یه شمشیری داریم تو سرتون میزنیم، ایشون که باز میاد میگه نه خیر آقا جان، همه یار است و نیست غیر از یار. واحدی جلوه کرد و شد بسیار. توحید درست بشه، توحید درست بشه، خداشناسی درست بشه، آقا خداشناسی درست بشه. اینها میان میزنن میکشن، زینب میگوید چه زیباست. اینها میان سر قطع میکنن، زینب میفرماید عجب زیباست. اینها میاین آب رو به روی حرم میبندن، نامردی میکنن، زینب کبرا میگوید چه زیباست، چه جمیله، چه عجیبه و چه شیرینه. اینها میان از کربلا تا به کوفه به اسیری میبرن، زینب میفرماید عجب چیز شیرینیه، خدایا تلخی بس چیه، شیرینی چیه؟ بله تلخی چیه، شیرینی چیه، زیبایی پس کدومه؟ بله اگر کشتنو در قصیده قدریه دیوان و گرچه گرنه کارد دلبری و غارت و یغماستی، پس چرا اینسان جمال خیش بر صحراستی؟ غارتگری بشه جمال باشه. بیان اون طور شب عاشورا، روز عاشورا، عصر عاشورا، 11 محرم، همینجور دم به دم اون همه جنایت ها بشه. و زینبم که میفرماید ما چیزی جز زیبایی ندیدیم و مصیبت جناب حضرت رقیه خونده شد. حضرت رقیه دو تا از فرزندان ابی عبدالله در همون شب 11 جان سپردن تو اون بیابان در اون تاریکی ها. حالا نمیدونیم آیا اون کودکی که دامنش آتش گرفته بود در غروب عاشورا، روز عاشورا، و دارد از خیمه ها فرار میکنه و اون ظالم میگوید من رسیدم دیدم این کودک دامنش آتش گرفته، همینجور ده فرار داره میره، منم به دنبالش به راه افتادم، رسیدم به او، او
پیده این که فرار میکن با این فرق آتش دامنش خیلی شده، من پیدا شد خدا خدا این بچه باقیش نیست داره میشوده که رسیدم به او و تا وقتی که او شدم برگشت به من گفت آقا از بس که تا زیاده کنه دیگه تا من بس از بس که یک روز تا زیاده کنه دیگه تا من این دست های کوچه می شو کنن چند اعتماس می کنن ظاهرا این دختر همین پیاد رو غیر باشه همین شیری زبانه بعد می گوید تا رسیدم خودم عزیز من نیامدم من تو را سیری بزنم بلکه آمدم آتش دامن رو خاموش کنم آتش دامنش خاموش کردم برگشت به من فرمو به این که آقا راه نجف کجا میرم اما تو از کربلا تو از نجف کجا میرای بری گفتم دردر جان این یا دردر نجف خیلی راه چیه چطور میخوایی ببینی برگشت به من گفت آقا میخوام برم پیش رفت جدم من یه اون مؤمنی سلام کنم از خودم آقا جان بیا ببین آقای ما رو باشتن میکردن ما رو اینجور تسکیم کردن تو بیابونها همین عزیزه همین بزرگواره همین عزیزه رو جناب امام زین العابدین یکی از روزهایی که در شام تشریف داشتن، نه اینکه اینها رو در شام بودند، این دستور داد که ببرن در یک خانه‌ای که سخت نباشد، دیوارهاش خراب و تقریبا دیگه روی اعتدامه. بعد تو تاریخ نوشتن که یزید گفت اینا رو ببرید تو همون خانه، شاید خانه گرفته بودنشون که اینجا بگیرن، اصلا نقشه برای کشتن بود. خیلی جنایت جناب شیخ عباس قمی می‌فرماید که این خانه ای که این عزیزان تا قبل از خطبه امام زین العابدین در اونجا جای داشتن، در کنار مسجد یزید بود یه خانه خرابه ای بعد گذاشتن اینا رو تو در اون خانه. منهان میگوید که من داشتم تو خیابان شام میگذاشتم، یه وقتی دیدم یه آقای رنگش زرد لاغر گرفته مریض، آمدم جلو دیدم جناب امام زین العابدین، سلام مهده را عرض کردم. بعد گفتم آقا جناب کمی تو یستی لنگ تو قصد تو. آقا فرمود ما در یک منزل جایی دارم که منتشم آرام قبیل رو روز و آخر به نور می سوزانم. بعد آقا فرمود چطور من این طور نماشم در حالی که ما رو مثل بنی اسرائیل پدران ما رو بزرگان ما رو کشتن، زنهای ما رو اسیر کردن، اونم با این برخوان در اینجا نگهداری می کنن. خب تو اون وقتا تصور بفرمایید از اینجا من که تو اون حالا یکی از شبها در همین ایام سالم جناب
بس به این سر پر یه پدر از راه Thank you.